سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و آوت و متعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. انشاءالله خدای سبحان زیارت امام حسین در دنیا و شفاعت حضرت را در آخرت نصیب همه ما بکند. صلوات دوم را بلندتر مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. توفیق شرکت در پیاده روی 40 روزی هممون بشود که به عنوان حقیقت زمین ساز ظهور است و بتونیم سربازیمون رو در این پیاده روی ها ایشالله نشون بدیم. صلوات سوم رو بلندتر مرحمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب چون یه فاصله افتاده من یه بحثی رو ایشالله مطرح میکنم که شاید جایگاه این بحث در ابتدای بحث ظهور بودش، اما خب حالا این شروع سال جدید میتونه در این جایگاه بحث رو تسهیل بکنه. سلام علیکم. ما تو نگاه به دین، نگاه منظومه‌ای و وحدت آفرین و مرتبط تو دین خیلی زیاد داریم، به طوری که عناصر دین رو به هم مرتبط کنه. هرچند ما عادت کردیم عناصر دین رو جدا جدا میبینیم، یاد میگیریم، میفهمیم، اما خود دین در القاء معارفش، اخلاقش و احکام و اعمالش، نوع القاش به گونه ایست که دائما اینها رو به هم مرتبط میکنه. من دو سه تا مثال مسئله رو چکار بکنیم، یه خورده ملموستر بکنیم. ببینید مثلا توی بحث رابطه قرآن و امام، اون حدیث شریف اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، درسته که میفرماید کتاب و اطرت هر دو یک نقش را داره. خب این تو نگاه اول ساده به نظر میاد، اما توی نگاه دقیق داره پیوند میزنه بین متن دین که قرآن است با مقیم دین که امام است. کار امام، نقش امام، اون در حقیقت نخ تسبیحی است که نظاماً للمله، تعبیر نظام، اون نخ تسبیح. اینجا اومده میگه این دوتا یکیه، این دوتا، رضا تعبیری هم که نقل کردیم قبلا براتون که هر موقع حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که این سرشی از هر کدام رو نبود به اون دیگه رجوع کنید، اون یکی رو میابید. خب این تعبیر خیلی زیباست از این روایت که داره نقش بین قرآن رو و امام رو به هم گره میزنه. این تو نگاه اول فقط یه مسئله معرفتی ساده است، اما تو نگاه دقیق یه پیوند توحیدیه، یه نگاه زمنظومه‌ایه، ایجاد یک به اصطلاح منظومه است در دین که انسان حالا سراغ قرآن میره، یاد امامه، یاد امام هست سراغ قرآن میره. این پیوند پیوند بسیار مهمی است. مثلا شما در نظر بگیرید باز تو همین مباحث اینجوری، وقتی که انسان مثلا نگاه میکنه به تعبیری که در رابطه با خود قرآن کریم آمده، میفرمایند قرآن کریم یه غرض بر کل قرآن حاکم است، بر هر سوره هم یه غرضی زید اون غرض کلی حاکم است، بر هر دست آیه هم غرضی زید سوره حاکم است. این کاملا چکار میکنه؟ ذهن رو منسجم میکنه که بتونه هر آیه ای رو تحت غرض سوره و هر سوره ای رو تحت غرض آیه قرآن ببینه. اگر هر آیه ای نقشش تو جایگاه خودش ابتداء تو جایگاه سوره ثانیه و تو جایگاه قرآن ثالثا دیده بشه، نقشه ای عظیمتر و پررنگتر میشه. داره به ما نگاه ایجاد میکنه برامون که نگاهتون رو توسعه بدید. نگاه، نگاه منظومه ایست، نگاه متجزی گسسته بریده نیست. تو هر در حقیقت حکم دینی که میریم میبینیم باز از همین نگاه ها هست. مثلا وقتی که احکام رو بیان میکنن بعد میفرماید که این حقیقت این احکام که مثلا پنج حکم هستن قائم به چی هستش؟ قائم به ولایت. درسته؟ که اگر او در حقیقت بر اینها بود اینا مقبولن و اگر نبود نه. ارتباط ایجاد یا تو بعضی دیگه مثلا همه رو مرتبط میکند به نماز، این قبلت قبل ماسبا، اینا ساده نیست. ارتباط ایجاد کردن بین متفرقات و متکسرات یه کار بسیار عظیمه در دین که اگر ما این نقش رو که هر جا علامت داده پی بگیریم نوع توحید کثیر را میتونیم پیدا بکنیم که چجور کسرات رو میشه به توحید برگردوند. نحوه برگرداندن کسرات به توحید یکی از اون مسائل بسیار سخته. عالم از توحید نشأت گرفته به کسرت رسیده، این کسرات ظهور اون توحید دوباره میخواد برگرده، منتها یه بار متفرقاً برمیگرده، تک تک، کاری به بقیه نداره. یه نگاهه که غالبه در نگاه معرفتی ما اینه و این رو تقریبا تمرین کردیم، یاد گرفتیم. اما یه نگاه این است که عالم، آدم، هستی، همه، دین، خلاصه تکوین، همه به هم مرتبطه، یه واحد منظومه پیوسته است. هر تغییری در هر کجا تو تمام اثر میذاره، یه حقیقت پیوست. اگر این نگاه دوم رو بتونه انسان از کدهایی که خود دین میده ابتداعا از اونجا شروع کنه تا این توحید کثیر تو وجودش چی بشه؟ کثرت ها به وحدت برگرده، اون موقع حرکتش تو جانب به سمت توحید قوی تر میشه، به خصوص با همین علائمی که انجام داده. مثلا ببینید شما همه نهضت های انبیا و قرآن کریم مرتبط میکنه به هم، همه اینها مصدقن لما بین یدی مبشر، اونی که قبل بودن رو تصدیق میکنه، اونی که بعد میاد میگه مبشرن به رسول یعتی، درسته؟ اون رسول بعدی رو بشارت میده، رسول قبلی رو تصدیق میکنه. یعنی چی؟ تو نگاه اولی نست خب بالاخره اینا احترام همدیگر رو دارن، نه، تو نگاه دقیق این است که اینا به هم مرتبطن. تو این نگاه دقیق این است که یه واحدن، تجلیاتشون مختلفه. همون بیانی که مقام معظم رهبری توی انسان 250 ساله داره یه نگاه توحیدیه که انسان 250 ساله یعنی واقعا یه انسانه که در این 250 سال هر چه که گفته همش ناظر به همدیگه است، مرتبط است، یه واحده که در ادوار مختلف چی کرده؟ ظهور کرده و لذا چون یه واحده کاملم هست در هر جا که ظهور کرده همه افکارش و گفتارش مفسر همه، لذا میتونه گفتار و افعال قبلی بعدی رو تخصیص بزند، مخصص بعد باشد، و بعدی قبلی رو تخصیص بزند، چون یه واحده دیگه قبلا قرینه قامه شده بعدا عامش رو گفته، اشکالی نداره. اول عام رو گفته بعدا تخصیص داده، اشکالی نداره، چون یه واحده میتواند. سلام علیکم ورحمت الله. این نوع نگاه در حقیقت چی هستش؟ ظرفیت هر در حقیقت عنصری رو که در اینجا قرار داره رو کاملا متضاعف بکنه از جهت ارزش و نتیجه. این حقیقتی که گسسته بود حالا با این نگاه چی میشه؟ پیوسته میشه. هر چقدر این پیوستگی ها قوی تر میشه، هر چقدر این پیوستگی ها بالاتر میره، اثرش این است مثل یه معدن عظیمی میمونه که این دائما داره چی میشه؟ استخراج میشه. اول از لایه ظاهریش انسان استفاده میکرد، بعد به مناسبت ارتباطاتی که میبینه، روابطی که میبینه، لایه های عمیق تر این استخراج میشن. وقتی لایه های عمیق‌تر استخراج میشن تازه معلوم میشه این چقدر عظمت داره و ابهت داشته و ما در حقیقت راضی شده بودیم به یه لایه ظاهری اولی. حالا اگر این رو تو همه مسائل سرایت بدید هر چقدر این حقایق عظیم‌تر باشن لایه های ارتباطیشون و تأثیرگذاریشون و اون در حقیقت عمقشون شدیدتر میشه. مثلا اگر شما اومدید تو نگاه دینی بحث ولایت رو مطرح کردید، تو این نگاه لایه ولایت تو ارتباط با احکام دیگه تو ارتباط خودش رو خوب نشون میده، تو ارتباط با عناصر دیگر دین خودش رو خوب نشون میده. اگر اومدیم ظهور رو تو ارتباط با در حقیقت ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ قیامت باشه دیدیم، نقش ظهور رو از یک طرف در آغاز خلقت تا امروز و از طرف دیگری تا قیامت اگر دیدیم، تازه نقش ظهور خودش رو آشکار میکنه که چه نقشی داره. یه موقع از ما ظهور رو در حقیقت به عنوان یه قطعه تاریخ نگاه میکنیم، یه موقع از به عنوان فصل اخیر تاریخ نگاه میکنیم. فصل اخیر مرتبطه، فصل اخیر همه قبلی ها رو در درون خودش داره، همه اونها اینجا موجودن. لذا در حقیقت تمام سنن و مواریث دستش اومده، تمام سنن و مواریث انبیا نزد حضرت موجود است و حضرت اینها رو چکار میکنه و اینها رو حضرت آشکار میکند و اینها رو به کار میگیرد. این مال این است که این حقیقتی که تو طول تاریخ جز به جز ذره به ذره مرحله به مرحله ظهور کرده بود، میخواد یک پارچه ظهور بکند. یعنی کنهو انسانی که در زمان ظهور قرار میگیره انسانی است که در سر تا سر تاریخ زندگی کرده، عمرش به تاریخ بشریت و کسب تمام کمالات تو این تاریخ بشریت طی شده. خب این چقدر عظمت پیدا میکنه، چقدر عمق پیدا میکنه. این مرتبط دیدنه، منظومه دیدنه. هر چقدر این منظومه دیدن نسبت به تک تک فروع فقهی ما هم یا اخلاقی ما هم یا اعتقادی ما هم سرایت پیدا بکنه، قدرت ارتباطیش رو انسان بتونه ببینه، تازه این حکم خودش رو، این فرق خودش رو، این خلق خودش رو نشون میده. یعنی اگر ما هر چقدر رو گسسته دیدیم، این چی بوده؟ این دیده نشده، این لایه ظاهرش دیده شده. مثل قطعات پازلی میمونه، مثال دیگه، که انسان جدا جدا ببینه یه برداشتی ازش داره، اما این قطعات وقتی کنار هم قرار گرفت معلوم میشه که این یه حقیقت عظیم تری رو داشته جلوه میداده، که وقتی انسان فقط اون قطعه تنها رو میدید این رابطه ها رو نمیدید، این همه نقش رو پشت این نمیدید، یه در حقیقت تصویر جزئی میدید. درسته؟ نگاه به ظهور به این عنوان یه نگاه پیوسته است که تاریخ رو و دین رو معنا میکنه. یعنی نه تنها خودش معنی میشه با این نگاه پیوسته، بعدی که چکار میکنه؟ معنا میکنه. اگر این معنا کردن رو انسان باور کرد، اون موقع نگاهش متفاوت میشه. یعنی وقتی داره ظهور رو نگاه میکنه، تاریخ ظهور رو، که تعبیری که حالا تو روایات قبلا دو سه جلسه قبلا، یعنی شاید سال گذشته یا مثلا ایامش صحبت شده بوده، نقش جریان عاشورا و ظهور، اربعین و ظهور، بعثت و ظهور، قدیر و ظهور که اینا بعضا بحث شده بوده، نقش اونها رو که بعد میبینه تو این ارتباط، ارتباط ایجاد کردن اینها رو با هم پیوند میده و معلوم میکنه که چجور باید باشد. به خصوص جریان هایی که مرتبط میکنن جریان های امروز رو به جریان ظهور و به جریان سابق، اینا نقش های عظیمی دارن. مثلا الان مثال اگر بخوایم بزنیم، خود راهپیمایی پیاده روی اربعین، این حقیقت پیاده روی اربعین یه بحث زیبایی است که از نوع گفتار و گفتمان دینی نیست، فقط از چه نوعیه؟ اقامه دینه. ببینید این جریان یه منظومه است، پیاده روی اربعین. پیاده روی اربعین یه قطعه منفصل نیست، پیاده روی اربعین یه اقامه دین است. منتها این اقامه دین دائر مدار ایجاد حاکمیت فقط نیست، حاکمیت یکی از مظاهر اقامه دین است. اون چیزی که شاید امروز بشر رو تشنه خودش کرده و اگر ما درست بتونیم تبلیغات بکنیم، یه فرهنگ و تمدن جدید رو داره ارائه میده که این فرهنگ و تمدن گسستن و پیوستنه. گسستن از همه تعلقات گذشته، پیوستن به تعلق. این پیاده روی اربعین اینجور ایجاد تمدن جدید داریم. حالا اگر کسی تمدن رو با یه حاکمیت همراه دید، با یک در حقیقت فقط فرهنگ سازی ندید، فقط اقامه فرهنگ ندید، حالا اون دعوای در خلاصه لفظ نداریم برای فرهنگ تمدن. اگر شاخصه هایی رو دید که مثلا راهپیمایی اجرا اختلافه، آیا این میتونه تمدن باشه یا تمدن ساز باشه یا نه این فقط فرهنگ سازه؟ ادعای ما این است که این اقامه دین است، منتها مرتبه از اقامه دین است. لذا جریان انقلاب اسلامی مرتبه از اقامه دین بود، نه گفتمان دینی. گفتمان دینی یکی از مظاهرش بیشونش میشه. جریان اربعین یک اقامه دین است. اقامه دین مثل در حقیقت اقیم الصلاة که اقامه صلات است، مثل لیقوم الناس بالقسط که مردم رو به قسط، فرهنگ قیام به قسط رو در مردم زنده بکنن، نه قسط رو ایجاد بکنن. ببینید در لیقوم الناس اونجا میفرماید فرهنگ اقامه قسط زنده بشه، نه قسط ایجاد بشه. فقط قسط ایجاد شدن یه به اصطلاح شأنشه. فرهنگ اقامه قسط مهمتر از ایجاد قسط است، چون میشه قسط ایجاد بشه اما فرهنگش نباشه، به زور ایجاد بشه، امکان داره یا نداره؟ این مهمتره که قسط ایجاد بشه به زور یا فرهنگ اقامه قسط. اگر فرهنگ اقامه قسط ایجاد شد حتما قسط محقق است، چون دیگه این فرهنگ این شاه به اصطلاح حاکمه. در جریان پیاده روی اربعین اقامه دین داره محقق میشه، فرهنگ اقامه دین داره محقق میشه. اگر فرهنگ اقامه که هر کسی خودشو تو اینجا نمیاد سر کلاس درس بنشینه بگه سخاوت خوبه، که انه امام دستشو گرفته ایصال المطلوب میکند، سخاوت رو تو وجودش محقق میکند. چون دانستن شجاعت یه چیزه، شجاع بودن یه چیز دیگریه. شجاع بودن تو صحنه عمل محقق می شود، نه تو کلاس درس. جریان پیاده روی اربعین که اقامه دین است، یعنی صفات اخلاقی، نگاه اعتقادی، نگاه توحیدی، ارتباطات اجتماعی بر اساس این نگاه اقامه می شود، نه گفته می شود. الان ما داریم میگیم، اونجا یه حرکت ایجاد میشه، تو ضمن حرکت اینا متحقق میشه. این خلاصه جاذبه‌ای داره در ارائه که هیچگاه کلاس درس این جاذبه رو نداره. هیچگاه بهترین کلام و گفتار، حتی چند رسانه‌ای بودن یک در حقیقت گفتار یا یک ارائه، هیچگاه این جاذبه رو نداره. این عینی بودن ارائه است. عینی بودن ارائه با چند رسانه‌ای بودن خیلی متفاوته. چند رسانه‌ای بودن حد اکثرش بازم ارتباط با صورتشه، نه حقیقتشه. اگر فیلم ساختن صدا بود، نمیدونم همه اینها بود، درسته حتی به نحو تئاتر باشد که مشهود تر باشد، مثلا صورت در حقیقت بیرون، با این حال اونم خیلی متفاوته. حتی اگر ارتباط مشافهی باشد، این عینیت دیدن دینه. وقتی دین دیده می شود تأثیر گذاره. لذا اگر ما جریان اربعین رو به عنوان یک رسانه عظیم، که این رسانه جدید است، رسانه ها با صورت ها مرتبطن، رسانه ها با وجوهی از واقع مرتبطن، اما این رسانه متن واقعیته، این رسانه خودش متن واقعیت، رسانه جدیده، یک رسانه در حقیقت گویاست که اگر کسی وارد میشه، حتی اگر کسی وایس از بیرون تماشا کنه یه مرتبه از ارتباطه، اگر کسی داخل بشه حرکت میکنه با اینها در حقیقت هم نشین بشه، با این جمعیت و سیل همراه بشه، یه مرتبه دیگریه. راه فهمیدن این همراه شدنه، بودنه با اون ایصال علل مطلوب است که نسبت به امام میده. میگه امام کارش چیه؟ ایصال علل مطلوب، بردن و رساندنه. این بردن و رساندن با قطع تعلقی که گسستی که ابتدا صورت میگیره تا بره، خب خیلی گسست میخواد. اونی که مهاجره باید ببره تا بره، اونی که انصاره باید وایسه از مالش بگذره تا چی بشه؟ پذیرایی بکنه، از با همه اون نداری‌هاش و کمبوت‌هاش پذیرایی بکنه. هر کدام از اینها قطع تعلقه دیگه. این قطع تعلق‌ها خیلی عظیمه، گفتنش ساده است، آدم میخواد خرج بکنه کلی در حقیقت ملاحظات داره تو خرج کردنش، اما وقتی اینجا میرسه به راحتی خرج میکنه، با سختی، با قرض، با شدت قرض میکنه. حتی در زیارت محسن علیه السلام تنها اینجاست که وارد شده که میگه با قرض شده برید حج، خلاصه نه قرض، خلاصه وارد نشده با قرض برید، اما اینجا داره چیه؟ با قرض برید، شده قرض بگیرید برید. یعنی این خیلی عظمت داره. و حرکت به سمت امامه. ببینید اینا جالبه، با امام به سمت امام رفتن، این دائما متوجه بودن که تو تمامی حرکاتی که داری تو انجام میدی، تک تک رفتارهایی که داری انجام میدی تو این مسئله، از اون جایی که قصد میکنی، حرکت میکنی، راه میری، خرج میکنی، کار میکنی، احترام میکنی، روابط برقرار میکنی، همه اینها به چه جهتیه که راحت میشه، تسهیل میشه؟ به جهتی که حب و بغض تو اینجا چی میشه؟ به کار گرفته شده. محبت به امام، بغض از در حد اعداء امام. یعنی این محبت باعث میشه که اون افرادی که سر جلو کسی خم نمیکردن، حالا به محب امام هم سرخم میکنن. برای محب امام سرخم کردن برایش خیلی ساده میشه، چون این عشق به امامه، این اعتقاده. ببینید اخلاق اونجاییست که صفت به خاطر امام محقق میشه، اعتقاد اونجاییست که به حب امام در حقیقت فرو میریزه، تابع میشه. میگه این در حقیقت من تو عالم اعتبارات براش خلاصه هیچ ارزش قائل نیستم، اما وقتی میرسه به عنوان محب امام، من در حقیقت حاضرم التماس و زاریش بکنم، دستشم بگیرم، پاشم بمالم، خلاصه همه ناز و نوازشم بکنم تا این بیاد منزل من، پا بذاره بر چشم من. چرا؟ چون محب امامه. اصلا مهم نیست این کیه ها، اما این که این محب امام اینجور این رو خاضه میکنه، این تمام وجود این رو تغییر داده. حالا ممکنه این تغییر توی دوره‌ای، توی برهه‌ای، توی قطعه‌ای از زمان شده باشه. من اون مثال قبلنم براتون زدم، این مثال مهمیه. ببینید اون روایت شریف میفرماید که یه کسی بود که معاصی زیادی داشت، و بعد وقتی که کفه سیئاتش روز حساب هی پر کردن، بعد بهش گفتن تو از حسنات چی داری؟ گفت من چیزی آدم نمیاد از حسنات داشته باشم. خلاصه اونجا خدای سبحانه فرمود اگر تو نمیدانی ما یادمون هست. یه صحیفه صغیره ای رو تعبیر روایت هست، یه صحیفه کوچکی رو آورد گذاشت تو صف کفه حسناتش. یه دفعه این چربید بر تمام اون سیئاتی که این همه زیاد بود. بعدم بهش گفتن حالا تو مثلا پدر و مادر و دیگران و دیگران رو شفاعت بتونی بکنی و ببری. این گذشت و بعد اهل محشر بودن، خدایا ما نفهمیدیم چی شد، این سیئات رو فهمیدیم، اما اون چی بود اون صحیفه صغیره که آمد تو این، یه دفعه چکار کرد؟ یه دفعه اینقدر تغییر ایجاد کرد. تعبیر روایت این است که این تعبیر رو دقت بکنی خیلی زیباست، میگه این عملی بود که این انجام داد به این عنوان، بدهکار بود به شخصی، بدهکار بود، بره بدهیشو بده، بدهکار بود به شخصی، رفت بدهیشو بده. وقتی میخواست ادا کنه بدهیش رو، به اون شخص گفت چون تو محب به امیرالمومنین علیه السلام هستی، با تمام شوق اومدم بدهیمو بدم، اومدم بدهیمو بدم بخاطر اینکه تو محبی. اگر محبم نبود باید میداد، یهودی هم بود باید میداد، بدهیه دیگه، واجب دادنش. اما ببین داره تو رفتارش چیکار میکنه؟ اعتقادش رو که اون محبت و بغضه اشباع میکنه، میگه خدای سبحان تو این کار کردی، اونم در مقابل تو به تو گفتش که چون تو محب امیرالمومنین، منم از همه بدهیام گذشتم، نه فقط از بدهی گذشتم، بلکه تو در تمام مال من صاحب تصرفی، هرچی میخوای بردار. یه دفعه تو ناحیه اعتقاد که میرسه، رفتار نازله اعتقاد میشه. ببینید این همون منظومه ای بودن چی میشه؟ عمق رفتار میشه. یه موقع من این کار رو انجام میدم به خاطر اینکه عمل خوبه، این یه مرتبه است. یه موقع این عمل رو انجام میدم چون چیه؟ چون به من گفتن که در حقیقت اینو انجام بده، اینم خوبه. یه موقع از من این عمل رو انجام میدم چون میدونم امامم دوست داره، چون میدونم خدا دوست داره. این وقتی عمل اینجوری شد، این مسلک نبی ختمی است که تو مسالک انبیا که برای مرحوم علامه توضیح میده، یعنی نازله میشه با اینکه خطاها داره اما یه دفعه این عمل که نازله اون اعتقاد میشه، اینجور اثر میذاره که میتونه اونا رو بسوزونه. در روایت دارد اگر انسان یک درهم در راه محبت اهل بیت خرج کنه مطابق هزار هزار درهم است که تو راه صدقات عادی خرج کنه. مگه صدقات عادی بده؟ میگه نه خیلی عالی هم هست توتی، همینا وارد شده. اما اگر این یک درهم آمد با اون گره خورد، با اون عمق اعتقادی گره خورد، از اونجا نشأت گرفت خرج شدنش، این مطابق هزار هزار درهمه. این هزار هزار درهم برای ما بفهمیم یک میلیون برابر میشه. یعنی این رابطه هر چقدر منظومه تردیده بشه، از عمق اعتقادی نشأت بگیره، عمق عمل بالا میره، شدت عمل بالا میره. حالا ببینیم ما چقدر سرمون داره کلا میره، هر روز از صبح تا شب داریم عمل انجام میدیم، میتونیم این اعمال رو نازله اون مرتبه قرار بدیم یا نه؟ هر عمل ما میتونه نازله اون رتبه باشه یا نه؟ میتونه. درس میخونیم، میریم سر کار، اون دیگه از ادا کردن یه دینی که قرض گرفته بوده که دیگه بالاتر نیستش که بی ربط‌تر باشه به ظاهر اولی. وقتی داره میره ادا میکنه که باید هم میرفته ادا میکرده، لازم هم بوده که بره ادا کنه، حکم دین است که باید بری ادا کنی، ولی همین ادا رو یه دفعه گره میزنه به یه امر چی؟ به یک امر در حقیقت محبتی، که به خصوص نظام اعتقادی وقتی به محبت و بغض گره میخوره اون قدرت عمل تعبیره. خدا رحمتش کنه آقای مطهری خیلی زیباست، ایشون فرماید که محبت در نظام دین مثل انرژی هسته‌ایه که ظاهرش آرام خفته است، اما در درون این محبت که شکافته بشه این همه انرژی خفته است و اثر گذاره. که اگر این محبت تو اینجا به کار گرفته بشه، هیچ تعجب نکنید که یک دفعه بتونه کفه سیئات رو بسوزانه. هیچ تعجب نکنید، نه فقط اونها رو میسوزونه، قدرت شفاعت میده. این که قدرت شفاعت هم میده نشون میده که این عمل تو اطراف این تأثیرگذار بوده، که وقتی این انجام داد، این عمل این بدونی که خودش ببینه، بدونی خودش دیده باشه تأثیرگذار بوده. یعنی رو دیگران هم همین اظهار، این وقتی که محبت اظهار میشه میشه ود. ود یعنی محبتی که لازم است اظهار بشه، باید اظهار بشه، اظهار شده. یعنی اونجایی که محبت به ظهور میرسد از محبت تعبیر به ود میکنن، که این ود خودش حالا ریشه های قرآنیش رو پیدا کردم. جالبه که ود همون محبت چیه؟ محبتی است که باید به ظهور برسه، که این در این نگاه اگر تو نگاه برای انسان تو رفتارش ایجاد بشه، بعد میبینه اعتقاد به عمل گره خورد، منظومه ای مرتبط شد، عمل جدا نبود، اخلاق جدا نبود، اعتقاد جدا. ما الان همه اینها جدا جداست تو وجودمون، چون به هم پیوند نخورده تأثیرم تو هم ندارم. اعتقاد ما ممکنه خیلی عالی باشه، خوب حرف بزنیم، اما تو مرتبه اخلاق خلق ما تغییری نکرده، عمل ما تغییری نکرده، چون اینو به هم گره نخورده و مرتبط دیده نشدن. اگر میخوام اینا مرتبط بشه، باید عمل با در حقیقت نگاه خلق و با نگاه اعتقادی عجین بشه، تک تک اعمال. این تک تک اعمال که این حالت توش ایجاد شد، کم کم ملکه میشه، کم کم اعتقادتون ها لذا سبک زندگی انسان کاملا نازل توحید میشه. انبیا این گونه بودن. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی دارد این است که انبیا هیئت و توحید فلفل بودن. یعنی اگر کسی میخواست توحید مجسم ببیند، یعنی توحید رو چی ببینه؟ ببیند، تعبیر علامه است. اگر میخواد کسی توحید رو ببیند مجسمن، زندگی انبیا، رفتار انبیا توحید مجسم بود. یعنی همه رفتارشون نازله چی بوده؟ اعتقادشون بوده تمام. خب این رب این باید تو همه انسان، انسان یه واحده، نمیشه اعتقادش یه لایش باشه، اخلاقش یه لایش باشه و اعمالش یه لایش باشه جدای از هم. اگر اینجوری شد این انسان ارباب متفرقونه، یعنی تو هر مرتبه از وجودش یه ربی حاکمه، یه خدایی حاکمه. وقتی اینا گسسته بودن، گسسته بودن نظام معارف، تازه ما تو نظام معارف هم پیوسته نیستیم، یعنی بین نظام معارف و اخلاق و اعمال پیوستگی نداریم تو وجودمون، تو خود نظام معارف، تو نظام اخلاق، تو نظام احکام هم پیوستگی نداریم. یعنی وقتی تو احکام هم میرسیم خودش چی هستش؟ فر فر، جز جز، هر کدوم کار خودشونو میکنن. ما نمیبینیم این رفتار من با اون رفتار من چه رابطه‌ای دارد، اصلا احساسی نداریم نسبت به این. هر چی خدای سبحان میخواد سوق بده تو ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نشون بده که اعمال مرتبطن با هم دیگه، هر عملی تو عمل دیگه چه تأثیری میذاره. همون بحثی که شاید قبلا تو این جلسه هم داشته بودیم که وقتی انسان اون ذیل آیه ذالک یوم مجموع له الناس ذالک یوم مشهود، علامه طباطبایی بیان میکند که هر عمل صالحی که انسان انجام میده، هر عمل صالحی با تمام اعمال صالح گذشته خودش و با تمام اعمال صالح آینده خودش مرتبط میشه. اون قبلی ها رو یه رتبه میبره بالاتر و بعدی ها رو توفیق تحققشون رو ایجاد میکند. یعنی اگر اسباب بعید بود برای تحققش، اسباب بعید رو تبدیل میکنه به اسباب چی؟ قریب. یه مرتبه نزدیک میکنه به این، از اختیار انسان خارج نمیکنه، اما نزدیک میکنه به تحققش. بعد میفرماید نه فقط تمام اعمال گذشته و آینده خودش، بلکه تمام اعمال افرادی که در دوره حیات این زندگی میکنن، یعنی انسانهایی که امروز هستن، عمل اختیاری امروز من تو تمام اعمال اختیاری اونها هم مؤثر واقع میشود. بعدش میفرماید دوباره اضراب میکنه بالاتر، میگه نه فقط تو تمام اعمال انسانهایی که تو زمان این زندگی کنن، تمام اعمال انسانهایی که در گذشته زندگی میکنن، این عمل اختیاری امروز این تو اونها اثر داره. بعد میفرماید نه فقط تو اونها اثر داره، بلکه تو تمام اعمال اختیاری که بعد از این الی یوم القیامه محقق میشود این عمل اثر داره. اگر کسی عمل رو اینجور در حقیقت مرتبط دید، مراقبه در تحقق عمل اختیاری چقدر زیاد میشه، چقدر از دست دادن حسرت زا میشه. لذا علامه میفرماید چرا قرآن فرمود ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، که در قیامت مگه اعتبار در کاره که اینا جمع بشن کنارم، همه باید یه جا جمع شن؟ میگه علتش این هست که عمل این نتیجهش معلوم نمیشه مگر اینکه همه جمع شن، اثر عملش رو تو تمام مردم ببینن. مجموع له الناس، لذا اعتباری نیست، حقیقیه. چون اثر داشته، این میخواد جزا داده بشود، باید همه باشند تا اثر عمل این تو همه دیده بشه، تا معلوم بشه اثر عمل این چقدر بوده تا جزا داده بشه. پس اعتباری نیست، حقیقیه. اعتباری به این بود که اینا جمع شن کنار هم دیگه باشن، حالا بالاخره دیگر ببینن. نه، حقیقی این بود که این جزا باید متفرع بر این جمع شدنه، و الا اگر همه جمع نشن جزای کار این روشن نمیشه که چه تأثیری در همه اینها داشته. خیلی مهمه، نمیدونم تونستم این منظومه ای بله نه. ببینید یه توانه دو طرف دیگه، یه توان و قدرتی است که انسان رو از زمان و مکان فراتر میبره. خب قطعا یه قدرتی که فرا زمان و فرا مکان میشه خطرم جدی داره، اگر کوتاهی بشه، اگر نقصان به کار بشه. یعنی عمل سیئ هم همینجوری است، اگر عمل سال این گونه است، عمل سیئ هم میشه. این تو یه بعدش بود که ارتباط عمل با اعمال گذشته و آینده خودش. تو یه بعد دیگری عمل صالح وقتی انجام میشه، هر عمل صالحی به تعبیر قرآن کریم که میفرماید که کسی که مثلا صدقه میدهد یا انفاق میکند که به سلام مثل کسی میگه دانه ای رو به کارت که سب اصن اولش یه سب اصن اولش یه انبت سب اصن آبل فی کل سنبولت معت حبه، که این در حقیقت تو هر سنبوله هم چی باشه؟ 100 دانه، درسته؟ میشه 700 برابر. حالا بقیهش هم کار نداریم، ما 700 برابر هم نمیگیریم، بگیم حالا این مقدارم نه، دو برابر میشه یا نمیشه؟ دو تا در حقیقت اینو دیگه قبول داریم نه؟ میگه منزل از یغرز الله قرضان هست فیضاعف او لو اضعافن کثیره، درسته؟ اضعاف کثیره، یا در حقیقت 10 برابر در حقیقت در بعضی، یا 18 برابر دیگه، حالا انواع در حقیقت ذکر شده، 70 در حقیقت برا انواع، ما دو برابر دیگه اقلش از این کمتر وارد نشده، درسته؟ اگر دو برابر بشه انسان یه عمل صالحی رو انجام بده، تو مرتبه بعد بشه دو برابر، بشه توفیق دو عمل. تو مرتبه بعد میشه این چقدر؟ چند تا؟ نه دیگه، چون اولی هم هست، اون اولی هم بازم اثر میذاره، یه بار اثر نمیذاره، دائما اثر میذاره. تو لحظه دوم اولی دو برابر ایجاد میکنه، این دوتا هم هر کدوم دو برابر ایجاد میکنه میشه 6، اون دوتا اون چهارتا هم اون این دوتا میشه 6. تو لحظه بعد میشه چقدر؟ 6 و دو و یک خلاصه میشه نو. درسته؟ حالا ضرب در چی بکن؟ دو بکن، چون شیش و دو اینای خودش بودن، دو برابر میشه چقدر؟ 18. لحظه بعد میشه چقدر؟ اگر این رو این که دارم میگم اینا مطابق روایات دارم عرض میکنم خدمتتون، که از یک دانه زاویه که شروع میشه، مثل این میمونه که شما یه زاویه ای رو با یه در قد مرکز مثلا یک شروع کنید، درسته؟ با یک مثلا عنوان زاویه یک درجه شروع بکنید، بعد این هرچی جلوتر میره دهانه این خیلی باز میشه. تمام اینا توفیقاتی است که از اون عمل نشأت گرفته بوده، که اگر اون عمل محقق نشده بود این توفیقات محقق نمیشد. باور میکنیم اینا؟ اگر اون رو از دست داده بود، یه دونه از دست داده یا این همه از دست داده؟ یه دونه رو از دست داده ظاهرن، ولی یه دونه ای که توفیق دوتا رو، اون دوتایی که با این یه دونه توفیق در حقیقت چی رو؟ شیشتا رو، این توفیق هیجده تا رو، توفیق در حقیقت چی رو؟ همینجور هیجده و شیش، بیست و چار و دو، مثلا بیست و شیش و بیست و هفت، بیست و هفت، پنج و چار، مثلا اگه دو بگیریم، اگه هفتصد بگیریم چقدر میشه اون وقت؟ دیگه اقلش بود دیگه، اگر دو گرفتیم. ببین این نگاه ارتباطی، نگاه منظومه‌ای وقتی به دین میشه، وقتی به احکام دین میشه، میگه ما تو احکام و اعمالمون هم تفرقه است و جدایی است، ربطی به هم نمیبینیم، مرتبط نمیبینیم، جدا جدا میبینیم. اصلا باور نداریم که اگر امروز انسان نماز جماعت رفت، توفیق بر چند تا چیز دیگری پیدا کرده که اصلا اونها رو جدای از این میبینه، مرتبط نمیبینه اونها رو. اما اگر چشمی باز باشه میبینه اون کارا، اون چیزها، این راهها، این چیزا که بشه، یا دفع بسیاری از سختی ها همه مربوط به همین بود که امروز رفت، ولی اینا رو جدا جدا میبینیم، چون چشم مرتبط بین نداریم، چشم منظومه ای نداریم. هرچی دین داره ما رو سوق میده به نگاه منظومه ای، تو آیات و روایات و دستورات دینی که هی منظومه نگاه کنیم، مرتبط نگاه بکنیم، ما هی گسسته تر میشیم. یعنی باید زلف آشفته یار موجب جمعیت بشه، خدای سبحان کسرات احکام رو و اخلاق رو و اعتقادات رو آورد تا یه چیز رو تایید بکنن، به یه چیز مرتبط بکنن و منتهی بشن، ما هی داریم به این یه دونه رو هی به کسرات منتهیش می کنیم. این نگاه ارباب متفرقونه، همونجوری که میگیم شرک جلی داریم و شرک خفی، ارباب متفرقون هم همینجوری است. جانی که تو نگاه دینی منظومه نیست، فکرش با اخلاقش با اعمالش، اون کسی که اعمالش با هم منظومه نیست، اون کسی که اخلاقش با هم منظومه نیست، معارفش با هم منظومه است، ارباب متفرقونه و اشد بچه در وجودشه. این فیه شرکاون متشاکسونه در وجودش، که در حقیقت فرمانده های مختلف داره، این جزبینه. این لذا ببینید اینا رو دارن مثال های مختلف میزنن که اگر عمل مرتبط شد یک دفعه عمق عمل چقدر میشه. مثل همون کسی که رفت ادای دینش رو کرد به عنوان چی؟ به عنوان محب امیر مؤمنان. اون کسی که درهمی رو در راه ما خرج کرد داره صدقه میده، وقتی داره صدقه میده میگه من صدقه دارم میدم، این محب امیر المؤمنین صدقه میده، تمام شد. تفاوت این به اصطلاح صدقه با اون صدقه که فقط صدقه میده، حالا حساب کنید ببینید از این طرف ما رو دارن امروز به چه سمتی سوق میدن. دقت بکنید مهمه ها، انسان رو دارن به سمتی سوق میدن که تو خرج بکن، انفاق بکن، اصلا کاری نداشته باش که حتی اگه خدا گفته یا نگفته کاری بینا نداشته باش. الان نظر، وقف، خرج، نمیدونم دستگیری، میگه این فقط وجدان بشری، انسانیت، وجدان بشری. این میدونی چقدر انسان رو ساقط میکنه و کوچیک میکنه؟ نمیگیم این بده ها، ولی نسبت به اون چیزی که حقیقت انسان، عمق وجود انسان رو ببره بالا، این چقدر انسان نازل شده، انسانو بیارن در یه حد بشر که دلش میسوزه مثل حیوان دیگری که دلش برای حیوان دیگری میسوزه، همین حد یه حیوان دلش برای حیوان دیگری میسوزه، عیبی نداره، این عیب نیست. اما ببین چقدر سقوطه در جایی که این میتونست این رو به عنوان امر، این رو به عنوان محبت، این رو به عنوان عمق وجودش رو بالا ببره با همین. این چقدر متفاوته. این دین میخواد ما رو ببره اونجا. بشر امروز الان میدونید آماری که دادن، مردم پول هایی که مثلا به این الان میگن چی چی سلبریتی چی 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 سلبریتی نمیدونم چی 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 آدمای مشهور چی چی آره همین که ایشون میگه وقتی به اینا میدن این یعنی به دین کاری ندارم، اون وجدان انسانی رو میخوام ارضا بکنم، درسته؟
احساس مفید بودن.
اگه خدای سبحان بعدن این گفتش که خدای من اینم خرج کردم، میگه خب تو میخواستی مفید بودن احساس کردی، احساس کردی دیگه تموم شد، طلبی هم نداری، تموم شده دیگه، وجود تو توی رشدی نکرده از جهت اینکه تو نظام آخرتی، تو نظام دنیایی دلت میخواست ارضا بشی، دادی به این، اینم خلاصه خرج کرد، بر بعضی خرج کرد، خرج کرد خلاصه تا ارضا شدی که دادی به محبوبت، محبوبت هم خرج کرد، تموم شد. حتی اکثرش این است که روز قیامت تو رو با اون محشور میکنن که محبوبت بوده، هر کجا اون رفت تو هم میبرن، هر کجا اون رفت تو هم میبرن، باور کنید اینجوریه. المرء یحشر ما من احبل و کان حجرا، اگرچه سنگ باشه، اگر من به عشق و به علاقه دادم به یه هنر پیشه که این مثلا برای زلزله زده خرج بکنه، من خرج کردم، اما افق من این است که آخر کار این است که منم تو دامنه وجودی اون تو قیامت محشور میشم، تازه تو دامنه وجودیشه، اون وقت یا اون روزی که در حقیقت از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اون روز اون وقت اون کسی که تبعیت شده میگه خدای من چی کار دارم به اینا، اینا خودشون اومدن، من اینا رو نمیخوام، وبال من میشن اگه اینا بیا، من از پس کار خودم هم بر نمیام. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، بعد اینا میگن خدای کاش که ما رو برگردونی به دنیا دیگه ما تبعیت نکنی، ولی دیگه فایده نداره، این شکل گرفته. بله
فالوور بیشتر داشتن بیشتر اونجا خلاصه.
بله اینا فالوور داشتن عشق دیگه، فالوور یعنی چی؟
دنبال کنن،
دنبال کنن، طرفدار دیگه، علاقه دیگه، یعنی حشره. باور کنید اینا، ببینید دنبال کیم، ببینید کجا در حقیقت چی امضا میکنیم، چی علامت میزنیم، اینا سنده، اینا خدای سبحان مثل این میمونه که از تمام اینا عکس میندازه، این عکس ها تثبیت شده است، از بین نمیره. بعدن اگر هر کدوم از این الگوها رو انسان بخواد جدا کنه خیلی سنگین و سخته. یه سلام به امام حسین علیه السلام یه عکس با حضرت، یه سلام به اینا عکس با اینهاست، سلام با حضرت انسانو میکشونه به سمت حضرت، سلام به اینا انسانو میکشونه به سمت اینا. خب این چقدر ببین فرهنگ رو دارن تغییر میدن، فرهنگ الهی، فرهنگ ولایی که میخواد انسان رو اوج بده، برسونه به مرتبه اونها که توحید تمام سرتاپای وجود اونها رو فرا گرفته، اینا دارن میکشونن به این سمتی که چی بشه؟ تکثر تمام سرتاپای اینا رو بگیره. گاهی آدم چندشش میشه بعضی از اینا رو نگاه میکنه. ما نمیخوایم تخته کنیم، بالاخره توی مملکت گاهی ممکن اینا به کارهای ازشون بیان، اما این کجا و اون که در حقیقت این پول رو در راه چی خرج کنه؟ در راه ولایت خرج کنه، چقدر متفاوت میشه؟ چقدر این همین پوله چقدر یعنی اون محبت و بغض چقدر این رو تفاوت ایجاد میکنه در راه در حقیقت تحقق این و رسیدن این شخص. یه ریال خرج کرده، 100 تومن خرج کرده، 1000 تومن خرج کرده، اما 1000 تومن کجا با اون 1000 تومن؟ یک درهم در راه ما تعبیر روایته، مطابق 1000 درهم در راه خیره، اگر راه خیر تازه باشه، راه خیری که مرتبط با اینا دیده نشه. ببین این نگاه رو اگر انسان تو نظام اعمالش، تو نظام اخلاقش، تو نظام در اخلاقشه، میگه من این عمل خوب رو انجام میدم، این صفت خوب رو در خودم، سخاوت رو در خودم محقق میکنم، یه صفت دیگه سخاوت، برای که مردم خوششون بیاد، مردم چیکار میکنن؟ میپسندند. این یه مرتبه است. یه مرتبه این است که من سخاوت رو ایجاد میکنم، خدایا چون شما فرمودی امر شماست اطاعت میکنم، سخت برام اطاعت میکنم، سخاوت. یه موقع هست میگه خدا دوستت دارم، میدونم تو خودت سخی هستی، سخاوت رو دوست داری، سخاوت من میشم چون تو دوست داری. اینم یه مرتبه سخاوته. همون پولو این خرج کرده که اولی خرج کرده و دومی، اما زمین تا آسمون این پول تو وجود این تغییر ایجاد میکنه. پس جریان 40 اقامه دینه، اگر اقامه دین شد اونم اقامه دین در راه محبت و بغض اهل بیت. این عمق عمل با این نگاه خیلی عظیم میشه که انسان ها اگر میتونن شرکت بکنن تو پیاده روی شرکت کنن، اگر نمیتونن پیاده روی شرکت بکنن هر کاری که تو این راه فرهنگ سازی و اقامه دین هر کاری از دستشون میاد شروع میکنن انجام دادن. یکی ممکنه ازش اینقدر بیاد که حسرت بخوره که چرا نمیتونه شرکت بکنه، همینقدر، بیش از این ازش نیاد. همین حسرت خوردنه که این جا مانده است اینو ملحق میکنه به او. تو این ایامی که همه رفتن این وقتی نگاه میکنه به تلویزیون اشکش جاری میشه که من جا موندم، میخواستم منم. همون جوری که در جنگ صفین در جنگ تبوک عده‌ای که جا موندن نتونستن، وقتی پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام بهشون گفته شد، فرمودن که اگر واقعا میخواستن بیان با ما هم در تمام سوارهای این سختی‌ها شریکن. اگر این فرهنگ تو کشور جا بیفته جریان اربعین حرکتش و اثرگذاریش چی میشه؟ همه گیر میشه. هر چقدر، حالا دقت بکنید دنبالش، هر چقدر فرهنگ اربعین و حرکت اربعین همه گیرتر بشه و تأثیر همگانی تر باشه، عظمت تأثیرش توی نظام جهانی و زمین سازی برای ظهور بیشتر میشه. هر کسی کوتاهی کنه در اینکه این فرهنگ تو وجودش راه پیدا کنه یا از وجود این به دیگران سرایت بکنه، عبور نکنه به دیگران هم نرسه، هر کسی به هر مقداری کوتاهی بکنه در زمین سازی ظهور کوتاهی کرده در اقامه دین. هیچ کسی هم در حقیقت مستثنا نیست، بگه من ندارم، بگه من نرفتم، بگه من اینجا هم، بگه من پادرد دارم، بگه من تو خونه هم، بگه هیچ کدوم اینا نیست. همشون براشون راه دیده شده، برای هر کدوم امکان عمل دیده شده دیگه. حداقلش این است که نشسته تو خونه تکونه و حسرت میتونه بخوره یا نه،
یکی کمک میکنه بره.
نه دیگه، این دیگه حداقل اون کمک کردن یه بازی مرحله است که داره پول گفتیم هر چی میتونه، اما اگر نمیتونه کمک هم بکنه بره حسرت میخوره یا نه؟ میگه حسرت خوردن یه مرتبه از عمل ملحق شدنه. اینها رو ملحق میکنن، اینهایی رو که حسرت دارن ملحق میکنن، نتیجه رو بهشون ملحق کردن، این نتیجه رو بهشون میدن. یعنی اینم تو این حرکت تو زمین سازی. اون وقت اگر حرکت، هر چقدر این حرکت زمین ساز ظهور باشه، هر حکمی که اینجا انجام داده میشه که زمین ساز ظهوره با این عمق چقدر تأثیر داره تا اون حکمی که انسان انجام میده یه حکم به عنوان اطاعت فقط، با اینم عظمت داره، اما این تفاوتش با اونجا کجاست؟ میخواد حاکمیت مطلق توحید بشه تو عالم، نه فقط خودش آدم خوبی بشه، میخواد توحید تو وجود همه حاکم بشه، نه تو وجود این دسته فقط اون عده. و این نگاهش نگاه عالمیه، میگه خدایا من تو این پیاده روی شرکت میکنم، تو این شراکتی به هر نحوی که بتونم دارم تا این زمین ساز در چی بشه؟ ظهور حضرت بشه، نزدیکترین به اصطلاح شیء و چیز به عنوان ظهور. من این خب با این نگاه این عمل با این محبت چقدر عمق پیدا میکنه؟ غیر قابل احساب میشه. نمیدونم تونستم بالاخره این نگاه منظومه ای به دین اولا و تأثیری که تو وجود انسان میگذاره تو تمام جهات مختلف معارف و اخلاق و اعمال و خود اعمال با هم دیگه، خود اخلاق با هم دیگه، خود معارف و خود این ستا با هم دیگه، خود این فرد با دیگران، خود اون نگاهی که نگاه ولایی میشود، توحید ولایی ما، اگر انسان این نگاه تو وجودش شکل بگیره، این از زمره غافلین خارج شده و مراتب توحید حقیقی تو وجودش محقق شده. یعنی تحقق توحید با اقامه دین محقق می شود، نه با گسستن و رفتن و نشستن در یک گوشه فقط، اونم تو جای خودش برای برهه لازمه، اونم برای خودش توی برهه چیه؟ ممکنه لازم باشه، چنانچه داشتن انبیا میقات داشتن، معراج داشتن، انبیا خلوت داشتن، توی برهه اونم داشتن، اما اون یه بره هست. اونجایی که میاد تو صحنه اجتماع حقایق تأثیرگذاری عظیم میشه. لذا اقامه دین، اقامه دین، هر چیزی که توی نگاه دینی انجامش حال اقامه دین پیدا کنه، این اقامه دین خیلی عظیم میشه، اونم به خصوص بالای محبت و با بله.
خیلی هم تو جریان اربعین به سید شهدا میرن، خیلی با دین و نماز و احکام دین هم اونس شاید نداشته باشن. میگم منظور از اقامه دین میشه گفت همون اقامه ولایت، یعنی اینکه همین که دنبال به عشق سید الشهدا این سختی رو میپذیرن، ولو مثلا قبل و بعدش هم خیلی با دین مأنوس نیستن.
قرار کردم که ببینید این یه طوری میشه جذب میکنن، منتها اینا وظیفه بعد اندیشمندان و نخبگان و کسانی که آسیب شناسی دارن که چی کار کنن که خدای سبحان طورشو پهن کرده اینا رو آورده تا اینجا، اینایی که هیچ اهل اینا نبودن تا اینجا کشیده شدن آمدن. اصلا گاهی تعجب میکنه طرف هیچ اینقدر این جاذبه داره که حاضره سخت ترین شرایط رو که اصلا برای این با این زلف و فکلش و با این لباسش و تیتیش ممونش اصلا ترسیم نداشه میاد اینجا تو خاک و خل و عرق و نمیدونم سختی و بیابان و خاک، خیلی عجیبه دیگه. نه همه حاضره، کسی که اینقدر حاضره بگذره چرا ما بلد نیستیم تدبیر کنیم بقیه رو درست کنیم؟ خدا تا اینجا آورده. بله؟ یه اگه خدا میخواست بقیه رو بره میگه میتونستم، منتها اینا رو به ما رحم کرده میگه برای تو زمینه ساختم، حالا شما بیاد ادامهش بدید دیگه. از این با شما چقدر باید هزینه میکردید یه نفر رو بیارید توی جلسه ای اونم تا این حد، نه فقط بیاد بشینه، بیاد حاضر باشه از تعلقاتش بکسله، حاضر باشه خلاصه تمام اشرافیتشو بذاره زیر پا، تمام پیس و افادهشو بذاره زیر پاش، همه بیاد وایس عرق بریزه، بیاد وایس در حقیقت توی جمعی که همه جور هستن قر میزنن سر و صدا هستش خاک و همین، حاضر بیاد، حاضر شده بیاد، ببینید خیلی اینجوری تو اینا هستن. میگه من تا اینجا کشوندم آوردمشو، بخشش با شما دیگه. میگم دیگه اونش هم خودت بگو، میگه هنش هم ما نمی کنیم، هنش هم خودت بکن دیگه. این خیلی جاذب است تو دین، اگه یه حزبی بخواد مردم رو جمع کنه بیان یه جا جمع شن با میز و صندلی و خنکی و همه چی هم مهیا باشه، غذا هم بدن، پذیرایی هم بکنن، چقدر مکیف میشه که مردم اومدن جمع، مثلا اینقدر جمع شدن. خدای سبحان تدبیری اندیشیده، جاذبه ایجاد کرده، چندین میلیون جمعیت خرج میکنن تو سخت ترین شرایط، خرج میکنن، اونی که مهاجره یه جور، اونی که انصاره یه جور، خرج میکنن. شما ببینید اینا خونه شون رو میذارن در اختیار هر طریقت دست رو نشستی، به ظاهر خونه شون عراقی میذارن در خدمت آدم گاهی میریم مثل خونه شیخ تازه سو رفتیم مثل یه خونه بنده خدا تازه ساز، حالا مثلا ما 17-18 تا رفتیم مثلا تو اون خونه، این بنده خدا دکترم بود پزشکم، خونه تازه ساز شیکش، فرشا شیک، همه چی، بعد لباسای عرقی مثلا بو گرفته ما رو که دنیا اصرار در اصرار که باید من بشورم، هرچی گفتیم ما خودم رومون نمیشد که میگم نه من باید بشورم، برده نشد شسته اتو کرده صبح تحویل داده که مثلا با تمام شوق و ذوق پذیرایی کرده نشسته سر سفره تا اگر ما یه ذره کم بخوری ناراحت میشد باید بخوری، به بهترین وجه پذیرایی کرده بردمون با ماشین بعد برگردوندمون. این کجا اتفاق میفته اینجوری؟ این به غیر از اون ناحیه، این محبتی که این قدرت رو ایجاد کرده همون شکافته هسته ایست، همون انرژی هسته ایست که انرژی هسته ای بیانه وگرنه فوق اونه، اینقدر قدرت ایجاد کرده. اگر ما نتونیم این رو کنترل بکنیم قطعا بدونید که دشمن خوب تحلیل کرد، دشمن که وقتی میرسه به تفاوت فتوای این که دارم میگم، آقای عرافی نقل میکرد که 30 چند سال پیش گرفته بود یه خلاصه مسافرتی، میگفت اونها اون موقع تفاوت فتوای دوتا از عالمان ما موضوع چند تا رساله شون بود، تفاوتی فتوای اجتماعی هم نبود، دوتا فتوا از این موضوع در حقیقت چی بودش؟ چند تا رساله. گفت من تعجب کردم که اصلا این برام هیچ اهمیتی نداره، ولی برای اونها همین تفاوت فتوا مهم بوده که بدونن تو آینده میتونن از این چه نتیجه هایی بگیرن. و وقتی همچین حرکت عظیمی که فرهنگ سازه، تمدن ساز جدیده، داره به تمدن امروز بشریت که فرد گرایی رو داره ترویج و تبلیغ میکنه کاملا در حقیقت حمله کرده، میگه در حقیقت اصلا از خودت بگذر، فدا کن خودتو در راه غیر. این خیلی عظیمه که این همه اینا تبلیغات کردن، این همه رفاه گرایی رو توسعه دادن، تثبیت کردن، یه دفعه یه هجمه‌ای میکنه فرهنگ اربعین، تمدن اربعین، همه رفاه گرایی رو میزنه زمین، همه فرد گرایی رو میزنه زمین، یه تمدن جدیده، یک فرهنگ جدیده که ما هنوز به این عقبه فکر نکردیم، به این باور نداریم، فکر میکنیم اینم یه حرکتیه. حالا این که اصلا این جریان به صورت حرکت داره شکل میگیره، کاروانی داره شکل میگیره، از کوچک و بزرگ توش میان، زن و مرد توش میان، مرزهای جغرافیایی در نبرد دیده میشه، مرزهای سیاسی در نبرد دیده میشه، اینا خیلی عظیمه. تک تک اینا شکسته شدنش خیلی محبت میخواد تا بشکنه، تک تکش خیلی محبت میخواد تا بشکنه. خدای سبحان چه سرمایه گذاری عظیمی تو اینجا کرده که اینا شکسته شده، به صورت یک وحدت در آمده، واحد در آمده، ولی ما هنوز اون عمق مسئله رو پیدا نکردیم، لذا اهمیت ویژه براش خواهد. لذا این میشه اون زمین ساز ظهور این حرکت اربعین. حالا دیگه تحلیل جریانات فرهنگیش خیلی جالبه، حالا انشاءالله شد یه دفعه دیگری. خلاص ما تو فرودگاه پارسال یه تقریبا هواپیمامون مشکل بده کرد، تقریبا در 12 ساعتی تو فرودگاه نشسته بودیم. نشستم خلاصه بعد از اینکه داشتیم برمیگشتیم، در 12 ساعتی که اونجا نشسته بودیم، نشستم چقدر فیش نوشتم که تحلیل همه این خاطرات چجوری میشه نگاه از منظر معارفی بهش کرد، از من دیدم چقدر کار ازش میاد. دیدم این خود همین تحقیق چقدر برامون نفع داشت، با اینکه آدم بالاخره خسته میشه. اگر این نگاه ها رو انسان تو جریان اقامه دین و اعمالش و اخلاق، اون وقت بعد حالا ظهور با این نگاه چی میشه؟ با این نگاه ظهور که به عنوان فصل اخیر میشه معنای خیلی عظیمی پیدا میکنه. ظهور دیگه اون وقت یک واقعه فقط نیست، یک نقشه عظیم الهی است برای به ثمر رسیدن تمام در حقیقت آرزوهای انبیا اولیا در طول تاریخ بشریت، تحقق نقشه توحید الهی، تحقق تمام آرزوهای پیغمبر اکرم حضرات معصومین، تحقق تمام آرزوهای امام حسین علیه السلام که در عاشورا محقق شده. حالا اینا خودش چجوری اربعین هم صفات بد رو میسوزاند و هم صفات خوب رو محقق میکند، معارف بد رو میسوزاند، معارف خوب رو محقق میکند. اینا مهمه، سوزاندن از یک طرف، تحقق از طرف دیگری، محبت و بغض تو تمام اربعین، محبت و بغض گسستن و پیوستن دائما دست در آغوش همه، فقط پیوستن نیست، گسستن و بغض شدیدم به در حقیقت فرهنگ تعلقات، رفاه، مسائلی که انسانها رو تو تار و پود خودش چیکار کرده بوده کامل. لذا یه فرصت بسیار عالیست برای متفکرین، برای نخبگان، برای تا بتونن بشنن برنامه ریزی بکنن چه بکنن که بهترین استفاده از این فرصت برای بسترسازی ظهور انشاءالله محقق بشه. حالا نمیدونیم حاج آقای جانم، حالا به قدری که ببینید، به قدری که امکان حضور هست و بالاخره با شرایط خانوم ها دیگه، قبلا چون شرایط مهیا نبود یه خورده بعضیا امساک میکردن، ولی الان که یه خورده شرایط بهتر شده، به شرطی که به بچه ها صدمه نخوره، به خانوم صدمه‌ای که میگیم مثل روزه است دیگه، روزه بالاخره حتما یه گرسنگی و سختی داره، اما سختی گرسنگی که چی باشه؟ خوف ضرر توش باشه، یا به خود برای بچه ها اگر که تحملش سخت باشه چون بالاخره گرمم هست و اینا، اگر اینا نباشه، البته برای خانم ها هم همین مسئله امروز شاید کمتر از اون مسئله نیست. یعنی تحقق آیه شریفه، آیه شریف ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این تحقق توحید اون تا لنبلونکم غیر اختیاریه برای ما، یعنی خدا پیش میاره تو زندگیم این سختی ها رو، خوف و ترس و نقص اموال اختیاری نیست برای ما، او پیش میاره، صبرش اختیاریه، درسته؟ خودش اختیاری نیست. اما اینجا وقتی انسان حرکت میکنه میره، اختیاراً و نبلونکم رو محقق کرده. پس ببینید یه موقع از انسان خدا پیش میاره راضی میشه، این یه مرتبه است. یه مرتبه دیگه این هستش که میگه خدایا چون به این امر راضی من میرم، این همه اینا رو هم دنبالش داره، به اینام راضی ام. دو تا مرتبه است. اونجا انسان حق نداره برای خودش ابتدا خوف و ترس ایجاد کنه، اما اینجا به ما دستور دادن اگه خوف و ترسم داره برید اف نداره، لذا داره که هر چقدر خوف بیشتر بشه اجرش هم بیشتر بشه، مطمئن نه به عنوانی که از این استفاده کنن بگم پس ویزا نگیرید برید تا اونجا باهاتون برخورد کنن تا ثوابتون بیشتر بشه. بعضی از این اینجوری استناد کردن دیگه، اون شیرازی ها اینجوری گفته بودن، گفتن میخوای خوفش بیشتر بشه که ثوابش بیشتر باشه غیر قانونی برید، غیر قانونی رفتن، قانون مملکت اسلامی رو شکستن، حرام است، اینجا نمیشه دیگه، این حرام است. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.